9 بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دموکراسی بیش از یک رأی گیری است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان گذشته را بیش از 10% عنوان کرد. عرصه گاز رایگان به شهروندان ترکمنستان محدود می شود. با عرض سلام، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در مصر اعلام کرد دموکراسی بیش از یک رأی گیری است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز شنبه پس از اعلام رأی مثبت اکثریت رأی دهندگان مصری به پیشنویس قانون اساسی جدید گفت ایالات متحده خواستار جلوگیری از خشونت و حرکت به سوی یک فرایند سیاسی فراگیر بر پایه حاکمیت قانون و خواست مردم است. جان کری همچنین خواستار اجرای آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی جدید مصر از جمله آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان شد. مقامات مصر میگویند 39% از رأی دهندگان مصری هفته گذشته در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کرده و بیش از 98% آنها به آن رأی آری دادند. مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در تابستان گذشته را اندکی بیش از 10% اعلام کرد. بنابراین گزارش، استان کهگیلویه و بویراحمد با نزدیک به 17% و استان لرستان با حدود 15% بالاترین نرخ بیکاری را دارند. این گزارش کمترین نرخ بیکاری را در استانهای گلستان و آذربایجان غربی اعلام کرده است. بیشترین نرخ بیکاری در میان جوانان 20 تا 24 ساله گزارش شده که نزدیک به 26% است. قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید دولت این کشور در حال برنامه‌ریزی برای پایان دادن به عرضه نامحدود گاز رایگان به شهروندان این کشور است. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای بردی محمدوف گفت در منازل شهروندان ترکمنستان کنترل گاز نصب خواهد شد تا مردم به مصرف کمتر گاز تشویق شوند. مصرف گاز، برق و آب برای شهروندان ترکمنستان از 20 سال پیش تا کنون رایگان است و دولت متعهد شده دست کم تا 7 سال دیگر نیز به عرضه رایگان این خدمات ادامه دهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای عفو حدود 900 زندانی موافقت کرد. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، اسامی این زندانیان که محکومیت آنها به کلی بخشیده شده و یا کاهش یافته اعلام نشده است. شهریور ماه گذشته در بین شمار دیگری از زندانیان که مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند، برخی از فعالان مدنی و سیاسی از جمله نسرین ستود وکیل دادگستری قرار داشتند. ائتلاف ملی سوریه روز شنبه پس از نشست خود در شهر استانبول ترکیه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت خواهد کرد. در این رأی‌گیری 58 عضو این ائتلاف رأی موافق دادند. رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت نخست از او پرسیده آیا همه اعضای این ائتلاف از ابتدا موافق حضور در کنفرانس ژنو 2 بودند؟ ایلیا جزایری:
نه، از ابتدا موافق نبودن، الان هم موافق نیستن. اعضای ائتلاف 120 نفر هستن، حدوداً 44 نفر اصلا حضور نداشتن و عضویت خودشون رو به حال تعلیق درآوردن به خاطر مسائل مرتبط با کنفرانس بین‌المللی صلح یا همون ژنو 2. 4 نفر هم غایب بودن، 14 نفر رأی مخالف دادن و 3 نفر رأی ممتنع.
و آقای جزیری، چرا گروه‌های مخالف تحت تاثیر هیچ کدوم از مباحث مطرح شده در کنفرانس قرار نگرفتن؟
به اینجا چند مسئله مطرح هست. یکی این که بعضی ها تا اینجای کار هنوز خواهان تضمین های از سوی غرب و میانجیگران بین‌المللی هستن، مبنی بر اینکه بشار اسد در آینده سوریه حضور نخواهد داشت. این تضمین داده نشده و همه چی موکول شده به مذاکراتی که در کنفرانس مطرح هست. مسئله دوم مسئله نفوذ کشورهای منطقه‌ای بر روی ائتلاف هست، به ویژه عربستان سعودی و قطر. عربستان سعودی و قطر این دو کشور بیشترین نفوذ رو در ائتلاف مخالفان اسد دارد. البته نفوذ عربستان سعودی بعد از اینکه ائتلاف تعداد اعضاش زیاد شد بیشتر از قطر شد قطر و متحدانش همچنان مخالف هستند، به هر حال منافعی دارند و مجبور هستند پشتیبان یا پیرو کشوری باشند که برای اونها کمک‌های مالی و سیاسی رو تأمین می‌کنه. اونهایی که تحت نفوذ عربستان سعودی هستند موافق حضور هستند، چرا که عربستان سعودی با آمریکا بر ضرورت تشکیل کنفرانس همواره تأکید داشتند.
اما آقای جزایری، آیا حضور این ائتلاف در کنفرانس ژنو دو رسیدن به راه حل‌های صلح‌آمیز در این کنفرانس رو تضمین خواهد کرد؟
نه خیر، تضمین نخواهد کرد. به چند دلیل. یکی اینکه ائتلاف ملی مخالفان اسد در درون سوریه و در میان گروه‌های مسلح مخالف اسد نفوذ آنچنانی نداره، فقط ارتش آزاد سوریه است که از سوی غرب حمایت میشه و قدرتش در ماهای اخیر به خاطر نفوذ و افزایش نفوذ و قدرت گروه‌های اسلامگرا کم شده، اعلام حمایت کرده از کنفرانس ژنو دو و حضور در اون و از ائتلاف و گفته ائتلاف نماینده ماست در کنفرانس، و این باعث میشه که مشخص نباشه اگر به توافقی برسه ائتلاف در کنفرانس تا چه حد بر روی زمین و در تحولات میدانی سوریه میتونه مؤثر باشه. دو، مسئله خود مذاکرات هست. در مذاکرات تضمین‌ها یا خواسته‌هایی دارن دو طرف و این تا چه میزان میتونن بر هم تأثیر بگذارن این هنوز مشخص نیست، و تا چه میزان میتونن خواسته های همدیگر رو برآورده کنن مشخص نیست.
اما آقای جزایری، توازن قوای نیروهای مسلح در حال حاضر در داخل سوریه چطور هست؟
نیروهای مسلحی که نیروهای دولتی نیستن الان تقریبا به سه گروه عمده میتونیم بگیم تقسیم میشن. یکی ارتش آزاد سوریه هست، همونطور که گفتم از سوی غرب حمایت میشه، و این ارتش آزاد از نظر تسلیحاتی، تشکیلاتی و کمک‌های مالی که بهش میرسه ضعیف‌تر از بقیه گروه هاست، با اینکه اولین گروهی هست، تقریبا اولین گروهی هست که تشکیل شد، اما با قدرت گرفتن گروه‌های اسلام‌گرا کمک غرب اون کاهش یافته و در ماه‌های اخیر بسیاری از مناطقی که تحت کنترل ارتش آزاد بود از دستش خارج شد. یکی جبهه اسلامی هست. این جبهه اسلامی دنبال تشکیل دولت اسلامی در سوریه هست. البته گفته دولت اسلامی پیشرو مرتبط با القاعده نیست. جبهه اسلامی از 6 گروه اسلامگرا تشکیل شده، اما قطر در اون نفوذ زیادی داره و همچنان از مخالف حضور در کنفرانس ژنو دو هست. سوم، گروه‌های مرتبط با القاعده هستند، عمده اونها داعش هست یا همون دولت اسلامی عراق و شام که با گروه‌های مخالف اسد در نبرد هست، و البته جبهه نصرت که هر از چندگاهی موضع خودش رو تغییر میده. این گروه هم مرتبط با القاعده هست و به عنوان گروه تروریستی اعلام شده توسط امریکا.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. ماها پس از افشاگری‌های ادوارد سنودن درباره شنودهای سازمان امنیت ملی آمریکا، دیروز شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور جمعه شب در یک سخنرانی در وزارت دادگستری آمریکا از تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داد. وی از جمله استراق سم از رهبران کشورهای دوست و همپیمان آمریکا را جز در شرایطی که امنیت ملی ایالات متحده در خطر است ممنوع کرد. در همین زمینه روز شنبه فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در نیویورک و نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد، پرسیده چرا دولت آقای اوباما به چنین مدت زمانی طولانی برای پاسخ به انتقادهای مطرح شده در این زمینه نیاز داشت. منصور فرهنگ:
نکته اصلی که در این مورد باید در نظر داشت اینه که در دنیایی که ما زندگی میکنیم، از بد به خلقت که حکومت درست شد و قدرت درست شد، کسب اطلاعات برای کسانی که در موضع قدرتن، برای حفظ امنیتشون و یا برای اهداف دیگه، یک عملکرد معمول جهانی بوده. این هیچ تغییری در این مورد نکرد و همه کشورهای دنیا، مگه کسانی که واقعا انقدر فقیرن که امکاناتشون ندارن، همه کشورهای دنیا از جمله ایران خودمون برای کسب اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های وسیع میکنن و از بهترین امکاناتی که در دستشون استفاده میکنن. این یک واقعیته. ولی از روز ازل هم همیشه متفکرین گفتن که بین کسب اطلاعات برای امنیت جامعه و یا گروه و آزادی و احترام به حقوق حریم خصوصی زندگی یک تضاد اساسی است.
آقای فرهنگ، آیا می شود در گفتار آقای اوباما این تعادل و بین حفظ امنیت و حفظ حریم خصوصی دید؟
100% او سعی کرده که این تعادلی در اینجا ایجاد بکنه، این نظارت ایجاد بکنه، ولی از نظر من بهترین راه نظارت ایجاد کردن دقیقا همین بحثایی که در جوامع آزاد وجود داره، یعنی این بحث وسیعی که در جامعه آمریکا ایجاد شده که نباید اجازه داد که دولت برای دفاع از جامعه زیاده روی بکنه. خیلی جالبه که بیش از 60% از مردم آمریکا از عمل کرده دستگاه‌های آمریکا حمایت میکنن، برای اینکه نگران امنیتشونن، یاد 11 سپتامبر میافتن، یاد تروریست‌ها میافتن. ولی در کشورهای استبدادی مثلا مثل ایران که تجاوز به حریم خصوصی جزء رفتار روزانه دولته، چون آزادی بیان وجود نداره، امکان این که بیان اینها رو افشا بکنن و جامعه بحثی بکنن وجود نداره. طرفداران آزادی بیان، طرفداران دموکراسی میگن همین که یک دولت بتونه این اطلاعات رو جمع بکنه، این اطلاعات میتونه مورد سوء استفاده افراد و عناصری قرار بگیره که اهدافی بالاتر و جدا از حفظ امنیت جامعه دارند.
منصور فرهنگ، استاد دانشگاه در نیویورک. برخی از خبرگزاری‌های ایران نوشتند که شرکت‌های بریتانیایی هر بار که از آنها دعوت شده در پروژه‌های نفتی ایران سرمایه گذاری کنند، جواب سربالا دادند. در آستانه اجرایی شدن توافقنامه ژنو، آیا واقعاً شرکت‌های نفتی به ایران باز خواهند گشت؟ سمیرا قرایی.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، به شکل رسمی از رؤسای شرکت‌های شل و بریتیش پترولیوم برای بازگشت به ایران دعوت به عمل آورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت‌ها نیز بازگشت خود را منوط به لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران کرده‌اند. مقامات رسمی ایران هنوز هیچ کدام از این اخبار را تایید نکرده‌اند و خبرگزاری مهر به نقل از لورد لامونت، رئیس اتاق مشترک انگلستان و ایران، این خبر را درج کرده است. همچنین پرستیوی از سفر قریب الوقوع آقای زنگنه به بریتانیا و دیدار با مقامات شرکت‌های بزرگ نفتی انگلیسی و اروپایی در آینده نزدیک خبر داده است. آقای دیبا، کارشناس امور بین‌الملل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این سیاست اصلش بر این مبنا قرار داره که به شرکت‌های نفتی امتیازات جدیدی داده بشه و انگیزه‌های تازه‌ای برای اونها ایجاد بکنه که برگردن به بازار نفت ایران و شرکت کنن در قراردادهای مربوط به نفت و گاز ایران. ولی در این حال با توجه به اینکه مشکل تحریم‌ها هنوز حل نشده، من فکر نمی‌کنم که این اقدامات در حال حاضر بتونه تحول اساسی در مورد حضور این شرکت‌ها در برنامه‌های نفت و گاز ایران ایجاد بکنه.
آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی نفتی هشدار داده که توافق هسته‌ای به منزله لغو تحریم‌های اعمال شده بر بخش انرژی ایران نیست و نباید برای ارزیابی پروژه‌های ایرانی عجله کنند. توافقنامه هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی از 3 دی ماه اجرایی خواهد شد، اما تحریم‌های نفتی ایران کماکان بدون تغییر باقی مانده است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل، حضور این شرکت‌ها را با وجود تحریم‌ها کاری غیر ممکن می‌داند.
این شرکت‌ها با توجه به حراسی که دارند و نگرانی دارند از اینکه اگر در برنامه‌های ایران شرکت کنند، معاملاتشون با دولت آمریکا به خطر میفته یا مشمول جریمه هایی میشن که توسط دولت آمریکا برای لغو و یا نادیده گرفتن این تحریم ها پیش بینی شده. برای خاطر همین ها خودشون رو از بازار ایران دور نگه میدارن، گرچه علاقمند هستند به طور کامل که در این برنامه ها شرکت کنند.
آقای زنگنه در حاشیه اجلاس اوپک در وین که ماه گذشته برگزار شد نیز ابراز علاقه کرده بود که 7 شرکت از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان برای سرمایه‌گذاری به ایران بازگردند. جلیل جعفری، رئیس فراکسیون جذب سرمایه‌گذاری خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز روز جمعه 27 دی ابراز امیدواری کرده بود که اجرایی شدن توافقنامه ژنو راه ورود شرکت‌های نفتی بین‌المللی به ایران را خواهد گشود. آقای جعفری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است پس از توافق اولیه در ژنو، شرکت‌های نفتی بین‌المللی مذاکراتی را با ایران شروع کردند و در صورت بهبود شرایط حضور آنها جدی‌تر خواهد شد.
موضع شرکت‌های بین‌المللی نفتی به پیشنهاد ایران برای بازگشت به ایران، سمیرا قرایی گزارش می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سرخط خبرها ساعت 9:30.